ساعت 19 ایران، مجله شامگاهی رادیو فردا. درود شنوندگان ارجمند، امروز یک شنبه 13 اسفند ماه سال 1396 هجری شمسی برابر با 4 مارس سال 2018 میلادی، در یک ساعت آینده همراه همکارانمان در مجله شامگاهی رادیو فردا با اخبار و گزارش‌ها همراهتانیم. در آغاز اخبار این ساعت را می‌شنویم. فرهنگ قویمی.
با درود فراوان، سخنگوی وزارت خارجه ایران روز یکشنبه در واکنش به بیانیه وزارت کشور بحرین آن را فرافکنی و تکرار ادعاهای واهی توصیف کرد. در بیانیه که روز شنبه توسط خبرگزاری دولتی بحرین منتشر شد، گفته شده نهادهای امنیتی این کشور چندین حمله را خنثی کرده و مقادیر زیادی اسلحه و مواد منفجره کشف کردند. به گزارش خبرگزاری دولتی ایرنا، بهرام قاسمی ضمن رد بیانیه وزارت کشور بحرین گفت اتهام‌های به گفته وی بی اساس به دیگران، مشکل حکومت بحرین با شهروندان خود را حل نمی کند. بحرین روز شنبه اعلام کرد که 116 نفر را به اتهام عضویت در گروهی که تروریستی توصیف شدند دستگیر کرده است. این کشور همچنین اعلام کرده که این گروه با سپاه پاسداران ایران ارتباط داشته است. بحرین کشوری با اکثریتی جمعیت شیعه است که توسط یک خاندان سلطنتی سنی مذهب اداره می شود. در خبر دیگر، به گفته سخنگوی وزارت خارجه ایران ژان ایو لادریان، وزیر خارجه فرانسه یک شنبه شب وارد تهران می شود. به گزارش ایرنا، بهرام قاسم با عالم این خبر افزود که وزیر خارجه فرانسه در این سفر دو روزه با حسن روحانی رئیس جمهوری و محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران دیدار و در خصوص مسائل دو جانبه، منطقه‌ای و بین‌المللی گفتگو خواهد کرد. فرانسه پیشتر از توسعه برنامه موشکی ایران ابراز نگرانی کرده و امانوئل مکرون رئیس جمهوری این کشور خواستار نظارت بین‌المللی بر برنامه موشکی ایران شده است. این کشور همچنین در کنار آمریکا و آلمان از فعالیت‌های نظامی ایران در سوریه نیز ابراز نگرانی کرده است. در این حال روابط تجاری دو کشور یک روند عادی را دنبال می‌کند. خبرگزاری ایرنا به نقل از خزانه‌داری فرانسه می‌نویسد که حجم مبادلات ایران و فرانسه در سال گذشته به رقم 3,800,000,000 یورو رسیده است. همچنان در ایران عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور ایران در 98مین جلسه شورای اجتماعی کشور گفت که نگاه دولت به حجاب مجرمانه نیست و این موضوع را یک مسئله فرهنگی می‌داند. سخنان وزیر کشور در واقع در حالی بیان می‌شود که از دی ماه گذشته تعدادی از معترضین به حجاب اجباری که به دختران خیابان انقلاب معروفند بازداشت شدند. آخرین مورد بازداشت یکی از این معترضین با خشونت پلیس نیز همراه بود. دختران خیابان انقلاب نام یک رشته اعتراض‌های خودجوش به حجاب اجباری است که در پی اعتراض زنی به نام ویدا موحد در خیابان انقلاب تهران آغاز شد. 45 نماینده پارلمان اروپا اخیراً در نامه به فدریکا موگرینی مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا از وی خواستند تا به طور علنی از زنانی که در اعتراضات علیه حجاب اجباری بازداشت شدند حمایت کند و از مقام‌های ایرانی بخواهد تا زنان بازداشت شده را فوراً و بدون قید شرط آزاد کنند. آقای خمسه‌پور،
با سپاس از فرهنگ قویمی، اخبار این ساعت را از مجله شامگاهی رادیو فردا می‌شنیدید. گزارش‌های این مجله. گزارش ها درباره مرگ یکی از دراویش گنابادی، دختر محمد راجی، در گفتگو با رادیو فردا مرگ پدرش را تایید میکنه.
دیشب تماس گرفتن با ما، طی 4 مکالمه با ما تماس گرفتن.
سفر وزیر خارجه فرانسه به ایران، تهدید به امکان تحریمات بیشتر جمهوری اسلامی.
اگر در رفتارهای جمهوری اسلامی در بعضی از زمینه‌ها تغییراتی به وجود نیاد، امکان نجات برجام کار بسیار بسیار دشوار و حتی غیر ممکنی خواهد بود.
تداوم حجاب اجباری جمهوری اسلامی پس از قریب به 40 سال اعتراضات اجتماعی ایران،
این هاست که طبیعتاً بیشتر میتونه قدرت رو نگران بکنه.
اهدای جوایز اسکار امسال در ساعتی دیگر. صدای ما را از مجله شامگاهی رادیو فردا میشنوید. دختر محمد راجی، یکی از دراویش گنابادی که در وقایع اوایل اسفند ماه در گلستان هفتم تهران بازداشت شده بود، در گفتگو با رادیو فردا تایید می‌کند که ماموران جمهوری اسلامی در گذشت پدرش را به آنها اعلام کردند. طیبه راجی در گفتگویی که رادیو فردا با او داشتم چنین تایید میکند که هنگام بازداشت پدرش او را دیده که به شدت مورد ضرب و شتم ماموران قرار گرفته بود. وحید پوراستاد گفتگو کرده است با طیبه راجی، دختر محمد راجی، که به رادیو فردا چنین میگوید:
دیشب تماس گرفتن با ما، تی 4 تا مکالمه با ما تماس گرفتن. اول گفتن که عکس پدرتون رو برام بفرستین، بعد گفتن که یه سری ها میان اونجا ازتون سوال بپرسن، و بعدش ما گفتیم که نه، اصلا این غیرقانونیه، هم احضار تلفنی ما غیرقانونیه، هم که شما بخواید برید اینجا، شما کی هستین، از کجایین. بعد دوباره تماس گرفتن، گفتن که بیایید آگاهی شاپور اداره دهم و عکس آقای راجی رو بیارین با مدارکشون تا ببینیم که عکس زندانیا تطابق داره یا نه، تا ایشون رو پیدا بکنیم. بعد ما فردا صبح یکی از بستگانمون رو فرستادیم اونجا و بهش گفتن که یه نفر توی کماه و می‌خوایم تطابق بدیم این عکسو با اون. یه نفر بر اساس صدمات وارده، یعنی زیر که داشت رفته تو کما، می‌خوایم ببینیم این هست یا اون. بعد ایشون که برگشتن باهاش تماس گرفتن که بله، این عکس تطابق داره با ایشون، ایشون که از تو کما تموم کردن. و اصلا نگفتن که حتی موقعی که ایشون توی کما بوده با خانواده‌اش دیداری داشته باشه، یا حتی موقعی که الان بگن آقا بیا جسد رو تحویل بگیرید، اصلا هیچی. ما الان از طریق وکیل داریم پیگیری می‌کنیم.
خانم راجی، گفته میشه در تماسی که پلیس با خانواده شما داشته، مقامات نیروی انسانی گفتن که در اثر ضربات وارده در حین بازجویی بوده، آنچرا که خبرهایی است که در وبسایت مختلف منتشر شده. آیا شما این رو تایید میکنید، این خبر رو که خود مقامات نیروی انتظامی به شما گفتن که مورد ضرب و شتم قرار گرفته پدر شما؟
تلفنی به ما همچین چیزی رو نگفتن. من خودم همون شب واقعه که پدرم رو دیدم، بر اثر ضرب و شتم خوری زیاد دیدم که حال خیلی وخیمی داره. خب بعد دستش رو تکون داد و من دیدم که زنده است. و تا الان اگه خبری از پدر من نشده، من فکر می‌کردم که تو بیمارستان و تحت مراقبت‌های پزشکیه.
یعنی ضرب و شتم پدر شما بیشتر در همون زمانی بود که ایشون رو بازداشت کردن در اول اسفند ماه؟
بله بله.
و بعد از اون دیگه شما هیچ خبری از پدر خودتون نداشتید تا دیشب که به شما اطلاع دادن که ایشون فوت کرده؟
نه، گفتن به ما فوت کرده، گفتن بیایید اونجا عکسشو ببینید، برای تطابق بدین با زندانیا. بعد که رفتن یکی از بستگان ما اونجا که خبر ازشون بگیرن، گفتن یه نفر تو کما بر سر خونریزی و ضرباتی که بهش وارد شده، ما می‌خوایم بدونیم که این شخص آقای راجی هست یا نه. موقعی که ایشون برگشتن منزل، بهشون گفت زنگ زدن، گفتن که بله، ایشون فوت کرده.
از اول اسفند تا به روزی که به شما اطلاع دادن که ایشون درگذشته، هیچ گونه تماسی از ایشون نداشتید؟
هیچ گونه تماسی ما نداشتیم، ما هیچ خبری نداشتیم، و در کلانتری میرفتیم، در زندان میرفتیم، هیچ گونه جوابی ما نمیدادن. ما تا الان توی بلا تکلیفی بودیم.
و نمیدونستید که آیا در زندان هستن یا همچنان در بازداشتگاه نیروی انتظامی هستن؟
یا حتی توی بیمارستان هیچ نمیدونستیم. و اگه پدر من توی کما بوده، این اصلا باید از کمترین حقوق شهروندیمون این بوده که به ما به اطلاع بدن که بیاید پدرتون رو ببینید، برای آخرین بار بیاید پدرتون رو ببینید.
گویا همزمان با بازداشت پدر شما، برادرتون هم بازداشت شده، از ایشون چه خبری هست؟
برادرم در زندان فشافویه نگهداری میشه، چون برادر من اصلا به خاطر چون پدر من شیمیایی بوده برای نگهداری از پدر من رفته اونجا، تبرئه‌اش کردن اینجوری که به ما اخبار رسوندن و برادر من تماس گرفت گفت حال من خوبه و گفتن 15 اسفند آزاد میشی.
خانم راجب، برادر شما چند سالشه؟ اسم کوچیکش چی هست؟
برادر من متولد آذر 1374 و اسمش محمد علی.
پدر شما چند سالش بود و چه شغلی داشت؟
پدر من متولد 1340 بود و کشاورزی می‌کردن و فرمانده گردان بودن توی جنگ و بازنشسته شدن سال 82 بازنشسته شدن.
گویا در سپاه پاسداران هم کار می‌کردن مدتی ایشون؟
همون سال 88 بازنشسته اجباری شدن به خاطر اینکه پدر من اصلا روحیاتشون سازگاری نداشت با اینجور چیزا. پدر من میگفت که من واسه عقایدم، واسه دفاع از مملکتم رفتم جنگیدم و نمیخوام که پستی به من بدین، نمیخوام که حتی از بنیاد شهید بخوام جانبازی بگیرم، بخوام زمینی بگیرم، بخوام وامی بگیرم، هیچ کدوم از بچه‌هاش بخوان از سهمیه استفاده بکنن در دانشگاه یا از هیچ چی. به خاطر همین همون کشاورزی میکردن و تا الان که هم تا هم کشاورزی مشغول بودن.
آیا در زمانی که اعلام شده که پدر شما درگذشته تا به این دقیقه ماموران نیروی انتظامی یا مقامات امنیتی یا مقامات قضایی با شما تماسی داشتند؟
نه، با ما هیچ تماسی نگرفتن.
و نگفتن که پیکر پدر شما رو که تحویل خواهند داد؟
نه، به ما هیچی نگفتن، ولی ما داریم از طریق وکیل پیگیری میکنیم، ولی هنوز جوابی به ما ندادن.
طیبه راجی، دختر محمد راجی، یکی از دراویش گنابادی که در وقایع اوایل اسفند ماه در گلستان هفتم بازداشت شده بود و اینک به گفته دخترش مرگ وی را مأموران در تماس با خانواده راجی اعلام کردند. با وحید پوراستاد از رادیو فردا گفتگو میکرد.
این صدا صدای رادیو فرداست.
وزیر خارجه فرانسه ژان ایو لودریان قرار است ساعتی دیگر وارد تهران شود. بنابر گزارش ها وی در آستانه سفرش به ایران گفته در صورتی که جمهوری اسلامی مسائل پیرامون برنامه موشکیش را حل نکند با تحریم روبرو خواهد شد. فرین آسمی از رادیو فردا گزارش می‌دهد.
ژان ایو لودریان وزیر خارجه فرانسه در سفر دو روزه خود به تهران با حسن روحانی رئیس جمهوری و محمد جواد ظریف وزیر خارجه و بعضی دیگر از مقام‌های جمهوری اسلامی دیدار خواهد کرد. مسئله برنامه موشکی ایران و فعالیت‌های نظامی این کشور در سوریه و دیگر کشورهای خاورمیانه از مواردی است که فرانسه پیش از این درباره آنها ابراز نگرانی کرده بود. وزارت خارجه فرانسه روز یکشنبه و پیش از سفر آقای لودریان به تهران با صدور بیانیه‌ای اعلام کرد که برنامه موشک‌های بالستیک ایران نگرانی عمده‌ای برای این کشور و متحدانش است. امانوئل مکرون رئیس جمهوری فرانسه پیشتر خواستار نظارت بین‌المللی بر برنامه موشکی ایران شده بود. وزارت خارجه فرانسه روز یکشنبه در بیانیه خود اعلام کرد که این کشور از ایران می‌خواهد که در حل بحران خاورمیانه رفتاری مثبت داشته باشد. به گفته وزارت خارجه فرانسه بحران انسانی در سوریه و دیگر در مناطقی که ایران در آنها دخالت دارد از جمله یمن، لیبی و عراق از دیگر مسائلی است که وزیر خارجه فرانسه در سفرش به تهران با مقام‌های جمهوری اسلامی مطرح خواهد کرد. وزیر خارجه فرانسه همچنین گفته که کشورش می‌خواهد توافق هسته‌ای را که آن را توافقی خوب خوانده حفظ کند و از همه طرف‌ها می‌خواهد که به تعهداتشان عمل کنند. آقای لودریان گفته که باور دارد هر کاری که لازم است باید کرد تا هیچ یک از بازیگران منطقه با تهدید موشک‌های بالستیکی ایران روبرو نباشند. فریدون خاوند، استاد دانشگاه و اقتصاددان در پاریس میگوید در روزهای گذشته در رسانه‌های فرانسه این بحث مطرح شده که فرانسه به عنوان میانجی میان ایران و آمریکا عمل خواهد کرد تا ایران را راضی کند که در بعضی مواضع درباره برجام تجدید نظر کند.
یکی در مورد برنامه موشکی ایران، یعنی در مورد برنامه بالیستیک ایران، و دوم در زمینه نقش ایران در خاورمیانه. و وزیر امور خارجه فرانسه از ایران خواهد خواست که زمینه ای رو فراهم بیاره برای اینکه همسایگان ایران اطمینان پیدا بکنن به اینکه ایران قصد تحمیل هژمونی خودش رو در خاورمیانه بر اونها نداره، و در این زمینه اگر پیشرفت هایی حاصل بشه، وزارت خارجه فرانسه و کاخ الیزه به این نتیجه خواهند رسید که زمینه سفر آتی رئیس جمهوری فرانسه به ایران آقای مکرون فراهم خواهد شد، و اگر این اتفاق بیفته این یک پیروزی بزرگ خواهد بود برای دولت حسن روحانی، چون برای اولین بار هست که یک شخصیت درجه اول اروپایی بعد از سالهای سال به ایران خواهد رفت.
مقام های جمهوری اسلامی تاکنون همواره برنامه موشکی ایران را دفاعی و بازدارنده توصیف کرده و گفتگو بر سر آن را در هر شرایطی خط قرمز خود اعلام کردند. یحیی رحیم صفوی، دستیار و مشاور عالی آیت الله خامنه ای، روز یکشنبه گفت که وضعیت ایران از نظر پهپاد و موشک در وضعیت مطلوبی است و قدرت بالای موشکی دارد. مسعود جزائری، سخنگوی ستاد نیروهای مسلح، هم شرط مذاکره درباره برنامه موشکی جمهوری اسلامی را نابودی سلاح‌های هسته‌ای و موشک‌های برد بلند آمریکا و اروپا اعلام کرده. احمد وحیدی، رئیس دانشگاه عالی دفاع ملی، هم روز یکشنبه گفت که ایران اجازه صحبت به گفته او دشمنان درباره موشک‌هایش را نمی‌دهد. رضا تقی‌زاده، تحلیلگر سیاسی ساکن بریتانیا، درباره واکنش مقام‌های جمهوری اسلامی به مذاکره درباره برنامه موشکی ایران میگوید:
مشکل عمده حاکمیت این است که هنوز در مورد برجام به توافق نرسیده. اصولگرایان مخالف برجام هستند و میخوان سیاست تندی را اتخاذ بکنند. اونهایی که عملگراتر هستند، به خصوص در وضعیت داخلی ایران و وضعیت بسیار حساس خارجی، مسئله موجودیت حاکمیت رو مطرح میکنن. طبیعتا هم آمریکا هم اروپا میخوان که جمهوری اسلامی اگر ماهیت خودش رو تغییر نمیده، حداقل رفتارهای خودش رو تغییر بده، ولی در نهایت تغییر ماهیت جمهوری اسلامی رو هم انتظار دارن. به این ترتیب اگر جمهوری اسلامی یک طرز تفکری که الان در ارتباط با برجام هست رو حفظ بکنه یا تغییر بده، به نظر من در ماهای آینده باید موضوع تغییر ماهیت جمهوری اسلامی رو انتظار داشته باشیم. این چیزی است که وزیر خارجه فرانسه میخواد به عنوان یک ناظر دست اول دریافت خودش رو از اون پیدا بکنه وقتی با مسئولین مختلف جمهوری اسلامی در تهران مذاکره میکنه.
آمریکا به ویژه از زمان روی کار آمدن دونالد ترامپ از معترضان به آزمایش‌های موشکی ایران است و آقای ترامپ برنامه موشک‌های دوربرد و برنامه تسلیحات اتمی ایران را جدا نشدنی خوانده و شروطی را برای ادامه همراهی با توافق هسته‌ای تعیین کرده. از جمله آنها محدودیت در برنامه موشک‌های دوربرد جمهوری اسلامی است. قطعنامه 2231 شورای امنیت در تایید توافق هسته‌ای بین ایران و 6 قدرت جهانی از ایران می‌خواهد از توسعه موشک‌های بالستیک که قابلیت حمل کلاهک هسته‌ای دارند خودداری کند. ایران می‌گوید موشک‌هایش برای حمل کلاهک هسته‌ای تولید نمی‌شوند، چرا که اساساً قصد تولید چنین جنگ‌افزاری را ندارد. سفر وزیر خارجه فرانسه به تهران در حالی صورت می‌گیرد که خزانه‌داری فرانسه گزارش داده که حجم مبادلات ایران و فرانسه در سال گذشته 3 میلیارد و 800 میلیون یورو بوده است. فریدون خاوند، اقتصاددان در پاریس، اما معتقد است که روابط تجاری ایران و فرانسه به دلیل تحریم‌ها و ترس از بی‌ثباتی اقتصادی در داخل ایران چندان مناسب نیست.
از لحاظ حجم روابط بازرگانی با ایران، فرانسه در بین کشورهای اتحادیه اروپا در مقام چهارم قرار داره بعد از آلمان، ایتالیا و هلند، و این روابط بین فرانسه و ایران هنوز ضعیف است. البته فرانسه در بازارهای حمل و نقل، بهداشت، صنایع هواپیمایی در ایران موازی رو به دست آورده و به خصوص در مورد صنایع خودروسازی، ولی در بعضی از زمینه‌ها روابط بازرگانی فرانسه و ایران با اشکالات زیادی روبرو است. از جمله اینکه بانک‌های بزرگ فرانسوی از همکاری با ایران در زمینه بازرگانی و در زمینه سرمایه گذاری خودداری میکنند. از طرف دیگه شرکت بزرگ توتال که پول نفتی فرانسه هست، برای همکاری آتی خودش در ایران چشم دوخته به مواضع آینده ایالات متحده آمریکا در زمینه برجام. یک نکته دیگری هم روش انگشت بزنم، حدود 2 سال پیش ایران و فرانسه در زمینه فروش هواپیماهای ایرباس به ایران به پیشرفت‌هایی رسیدند. قراردادی در این زمینه امضا شد برای فروش 106 هواپیمای ایرباس به ایران. منتها تحویل این هواپیماها به ایران به صورت قطره چکانی انجام می‌گیره و تا به حال فقط 9 هواپیمای ایرباس به ایران تحویل داده شده.
وزیر خارجه فرانسه قرار بود دی ماه به ایران سفر کند، اما به دلیل اعتراض‌های سراسری در ایران این سفر به تعویق افتاد. امانوئل مکرون رئیس جمهوری فرانسه هم که قرار بود سفری به ایران داشته باشد، گفته بود که زمانی این سفر را انجام خواهد داد که آرامش به این کشور بازگشته باشد.
فرینه آسمی از رادیو فردا گزارش می‌داد. در این میان حسن روحانی رئیس جمهوری اسلامی مخالفت‌ها با دولتش را از روی به توصیف وی بی‌عقلی و مساوی مخالفت با آنچه که منافع ملی خوانده برشمرده است. رئیس جمهوری اسلامی امروز در 57 مجمع بانک مرکزی این موضوع را در عکس‌العمل به آنچه دستاورد تک رقمی شدن نرخ تورم توصیف کرد و همچنین تلاش عده‌ای برای صدمه زدن به این دستاورد عنوان داشت. مرداد قاسم‌فر از رادیو فردا گزارش می‌دهد.
حسن روحانی رئیس جمهوری ایران که روز یکشنبه در 57 مجمع بانک مرکزی سخنرانی می‌کرد، در بخشی از این سخنان درباره منتقدان سیاست‌های دولت گفت:
در سال 92 اگر ما می‌گفتیم 95 تورم ما تک رقمی هست، حالا خود شماها که مسئول اقتصادی هستید و مسئول امور بانکی هستید و پولی کشور هستید، شاید برای بعضیتون سخت بود باور کنید که ما به تورم تک رقمی میرسیم. خب این یک دستاورد بزرگه، این دستاورد باید حفظ کنیم. من بیخبر نیستم از افرادی که تلاش میکنن این دستاورد صدمه ببینه. حالا البته رو کم عقلی معمولا اونایی که با دولت مخالفت میکنن، من وقتی حساب میکنم بیشترش بر مبنای کمبود عقله، ولا خب مخالفت با دولت اصلا معنی نداره. مبارزه با دولت یعنی مبارزه با منافع ملی، ضربه زدن به امید یک ملت.
ساعتی نگذشت که این جملات آقای روحانی چه در فضای مجازی و چه در پایگاه‌های خبری نزدیک به جناح رقیب او در درون حکومت دستمایه حملاتی شد و واکنش‌های زیادی را برانگیخت که همچنان هم ادامه دارد. در یک ماه اخیر حسن روحانی 2 بار درباره مسئله نقد و نقادی سخن گفته که هر بار واکنش‌های گسترده‌ای را برانگیخته است. اول بار در 18 دی ماه و در دیداری با وزیر و معاونان وزارت امور اقتصادی و دارایی بود که گفت:
همه باید انتقاد بشن، استثناء نداره. تمام مسئولین در کشور قابل نقدند. ما در کشور معصوم نداریم. حالا یه وقتی امام 12 اگر ظهور کرد، اون وقتم میشه نقد کرد. پیغمبرم اجازه نقد میداد. دیگه بالاتر از پیغمبر که ما دیگه نداریم در تاریخ که.
این سخنان سخت جنجال برانگیز شد. بیشتر چهرهای اصولگرا که تریبونی داشتند به او حمله کردند. آخرینش اما سخنان مسعود عالی، روحانی سرپرست مرکز جامعه علوم اسلامی بود که در جلسه ای که آیت الله خامنه ای و آقای روحانی هم حضور داشتند گفت:
همین حرفی که متاسفانه تو کشور ما بعضیا زدن که حتی پیغمبر رو هم میشه نقد کرد و پیغمبر خودش اجازه نقد رو خودش رو داده بوده و اگر ظهوری باشه و امام زمانی هم بیاد نقد او هم مجازه. ببینید این حرف هر چی که هست، این مال فرهنگ دین نیست، این مال فرهنگ قرآن نیست، این مال همون فرهنگ لیبرال هست که تو برای مقدسات حریمی قائل نیستند و تعهدی برای اونها حس نمی کنن و تقدس زدائی جزء دستور کارشون هستش.
برخی تحلیلگران معتقدند که حرفای امروز آقای روحانی پاسخی به همین دست واکنشا از سوی جناح رقیب بوده است. رضا علیجانی تحلیلگر ساکن پاریس:
این کم سابقه نیست در ادبیات آقای روحانی. با توجه به فهوای کلام و زمینه‌های قبلیش، معمولا به مخالفین دولت از جناح جبهه پایداری و اینا معطوف است، اما ادبیاتش ادبیاتی است که واقعا عجیبه و غیر قابل دفاعه. اگه به یاد داشته باشیم در مناظره‌های انتخاباتی مثلا آقای قالیباف چندین تعبیر اینطوری از آقای روحانی آورد و علیه اون و علیه این که شما دروغ میگین از آزادی دفاع میکنید رو به رخش کشید. بعد از اون مش مشاورین روحانی بهش گفته بودن که به اصطلاح از این الفاظ استفاده نکنه، ولی چون به نظر من یه مقدار از کاراکتر عصبانی آقای روحانی در میاد این رو نتونسته کنترل بکنه. ضمن این که در این سخنرانی به خصوص اینقدر مبهم هست، معلوم نیست معطوف به کی و چی هست. شاید به ذهن میاد که در روزهای اخیر یکی در حضور آقای خامنه‌ای یک روحانی شدیداً به گفته‌های او که گفت کسی انتقاد به ائمه معصومین داشته باشه، حتی تو ذهنش هم بیاد مشرکه، این رو تو ذهنش آمده. و جای مورد دیگه این بود که ایشون علوم انسانی اسلامی رو رد کرد و یه دفعه کل جریان مقابل بهش هجوم بردن. اما حتی جریان مقابل برای تخریب دولت یا برای چوبلا چرخ دولت گذاشتن هم کاری بکنه، بایستی روش‌هاشون و حرفاشون رو افشا کرد بدون اینکه از این الفاظ استفاده کرد. و یه مدار از پس‌زمینه‌های ذهنی و کاراکتر شخصیتی ایشون چش تشابهی با آقای هاشمی داره، اون تبختر آقای هاشمی در ایشون هم هست، نشأت می‌گیره و به ضرر خودش هم تموم میشه.
مهدی مهدوی آزاد، تحلیلگر ساکن آلمان، هم درباره این سخنان آقای روحانی معتقد است
ادبیات بسیاری از مقامات ارشد نظام از شخص رهبر گرفته تا ائمه جماعت، فرماندهان نظامی، محمود احمدی نژاد، می‌بینید که حتی که وقت دشنام جزء ثابت سخنرانی هاشون هست. آقای روحانی هم استثنا نیست، جزئی از همین اشل نازل سیاسی است. بارها شده که منتقدان رو با کلماتی بد ناشایست توصیف کرده. منتها یادمون باشه که مخاطب این حرفهای آقای روحانی عمدتاً جناح تندرو اصولگرا، کسانی مثل روزنامه کیهان، آیت الله علم الخدا است که امکان گفتگوی منطقی با آنها وجود نداره و به اتکای دستگاه رهبری از هیچ ترفند و فشاری برای زمین زدن دولت فروگذار نمی کنند.
دلایل سخنان حسن روحانی در بیعقل خواندن منتقدان هر چه که باشد، اما به نظر می رسد موجی از انتقادات دست کم از سوی مخالفانش در درون نظام در انتظار اوست.
از روی بیعقلی توصیف کردن مخالفت ها با دولت حسن روحانی به گفته رئیس جمهوری اسلامی مرداد قاسمفر گزارش می داد و ما عبدالرضا رحمانی فضلی امروز ابراز کرده که نگاه دولت جمهوری اسلامی به مسئله حجاب مجرمانه نیست. با این حال وزیر کشور جمهوری اسلامی اضافه کرده که مسئله دغدغه جامعه مذهبی در خصوص حجاب هم باید مد نظر قرار گیرد. این اظهارات در حالی بیان می شود که ظرف قریب به 4 دهه حاکمیت جمهوری اسلامی حجاب اجباری همواره با ایستادگی ها و اعتراضات اجتماعی ایران روبرو بوده است. رضا جمالی.
عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور ایران میگوید که نگاهش به موضوع حجاب مجرمانه نیست، اما باید دغدغه جامعه دینی کشور را نیز مد نظر قرار داد. به گزارش خبرگزاری ایسنا، آقای رحمانی فضلی که روز یکشنبه در جلسه شورای اجتماعی کشور سخن میگفت، تحولات اجتماعی و تغییر در سبک زندگی را از دلایل تغییر نگرش گروهی از مردم به موضوع حجاب عنوان کرد. با این حال او افزود که بخشی از جامعه دینی اخیراً نسبت به موضوع حجاب در کشور دغدغه و نگرانی پیدا کردند که باید به گفته او دغدغه آنها مد نظر قرار بگیرد. 2 روز پیش از این اظهارات وزیر کشور در قم با تشکل محافظه‌کار جامعه مدرسین حوزه علمی قم در خصوص برخی مسائل سیاسی و اجتماعی کشور دیدار و گفتگو داشت. اما در حالی وزیر کشور ایران روز یکشنبه مدعی شد که 94% مردم ایران معتقد به حجاب هستند که او بدون ارائه آمار قابل استنادی در این زمینه بر حمایت و صیانت از حجاب در کشور تاکید کرد. رضا حقیقت نژاد، روزنامه نگار سیاسی در استانبول ترکیه، در ارزیابی سخنان وزیر کشور ایران به رادیو فردا میگوید
به نظر میسه همین آماری که آقای وزیر داده در مورد معتقدین به حجاب که گفته 94% جمعیت متدین و معتقد به حجاب هستند، خودش نشون دهنده عدم درک وزیر کشور از صورت مسئله هستش. در یکی از نظرسنجی‌هایی که مربوط به وزارت ارشاد بود، اومد بود که 25% مردان اصلا تمایلی داشتن به همسر با حجاب ندارن. این اعداد با این عدد 94% کاملا در تناقض هستش. ولی اون چیزی که صورت مسئله اصلی در فضای فعلی ایران هستش، بخشی از دولت که الان میتونیم ببینیم وزیر کشور نمایندگیش داره میکنه، اونها صورت مسئله رو عوض میکنن و بحث رو از حجاب اجباری و اختیاری به اعتقاد به حجاب تغییر میدن. بیش از این که بخوان درکی از جامعه داشته باشن، به دنبال تأمین نظر همون مراجع دینی هستن. خود وزیر کشور هم گفته بود در نهایت که نگاهشون به این مسئله نگاه دینیه.
در حالی عبدالرضا رحمانی فضلی ورود وزارت کشور به موضوع حجاب را با نگاه غیر مجرمانه توصیف کرده و افسوده که در چنین موضوعاتی نیروی انتظامی و قوه قضاییه به تنهایی نمیتوانند کارساز باشند که از دی ماه گذشته تا کنون تعدادی از زنان معترض به حجاب اجباری که به دختران خیابان انقلاب معروفند بازداشت شدند. محمد حسین آقاسی وکیل دادگستری و حقوقدان در تهران در گفتگو با رادیو فردا حل مشکل حجاب در ایران را تغییر در قوانین می‌داند.
در روند کار قضایی و حقوقی کشور ما دو صورت داریم، یکی نظریات هست، یکی قانون هست. الان ما قانون داریم که در اون قانون این عمل رو جرم‌انگاری کرده و افراد رو به استناد اون تحت تعقیب قرار میدن و مجازات میکنن. من به برخی از مواد قانون مجازات اسلامی مثل بسیاری از حقوقدانا و جامعه شناسان انتقاد دارم، برای این انتقاد من نظر شخصی محسوب میشه. تا زمانی که قانون در مجلس عوض نشده، پیش بینی شده و صراحت داره که چنانچه کسی رعایت حجاب نکرد یا بعد حجاب بود، این شخص مرتکب جرم شده. منم فکر میکنم که این نقض حقوق شهروندی هست، ولی مواد دیگری هم داریم که نقض حقوق شهروندی هست ولی باید اجرا بشه. تا زمانی که این قانون عوض نشده، متاسفانه ما درگیر این موضوع خواهیم بود.
دختران خیابان انقلاب نام یک سری اعتراض‌های خودجوش به حجاب اجباری است که در پی اعتراض زنی به نام ویدا موحد در خیابان انقلاب تهران آغاز شد. از زمان آغاز این دست اعتراضات، چگونگی برخورد با آن نیز در بین مقامات حکومتی با واکنش‌های متفاوتی روبرو شده است، به طوری که خطیبان برخی تریبون‌های نماز جمعه در ایران نیز نسبت به این موضوع واکنش نشان دادند. احمد خاتمی در خطبه‌های نماز جمعه هفته گذشته تهران در این باره گفت:
جریانی که بی حجابی و بد حجابی را تئوریزه می‌کنند، گناهشون به مراتب بدتر از بد حجاب‌ها و بی حجاب‌هاست.
اما چرا برخی از مقامات حکومتی ایران از مطرح شدن و تئوریزه شدن دوباره بحث حجاب در کشور نگرانند؟ محمد جواد اکبرین، دینپژوه، در پاسخ به این پرسش به رادیو فردا میگوید:
در داخل جمهوری اسلامی، در داخل کسانی که امروز مردم به اونها رأی دادن، مثل برخی از نمایندگان مجلس، مثل برخی از مشاوران رئیس جمهور، بخشی از کسانی که امروز تو ایران استاد دانشگاهند و در چارچوب جمهوری اسلامی هم دارن کار میکنن، اونها هم مشغول اعتراض به حجاب اجباری هستند. اینهاست که طبیعتاً بیشتر میتونه قدرت رو نگران بکنه از به ثمر رسیدن اعتراض به حجاب اجباری و خود اعتراض.
از زمان آغاز بازداشت معترضین به حجاب اجباری در ایران، بسیاری از سازمان‌های حقوق بشری از جمله سازمان عفو بین‌الملل نسبت به این بازداشت‌ها اعتراض کرده‌اند. همچنین 45 نماینده پارلمان اروپا اخیراً در نامه‌ای به فدریکا موگرنی، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، از او خواستند تا به طور علنی از زنانی که در اعتراضات علیه حجاب اجباری در ایران بازداشت شده‌اند حمایت کند.
رضا جمالی از رادیو فردا گزارش می‌داد. یک مسئول ارشد قضایی در استان خوزستان تجمع و اعتراضات صنفی کارگران گروه ملی صنعتی فولاد ایران را موافق قانون ندانسته است. کارگران گروه ملی صنعتی فولاد ایران همچنان به اعتراضات خود طی روزهای گذشته ادامه دادند. بهروز کارونی از رادیو فردا گزارش می‌دهد.
فرهاد افشارنیا رئیس کل دادگستری استان خوزستان که در واکنش به اعتراض‌های روزهای اخیر کارگران گروه ملی صنعتی فولاد ایران سخن می‌گفت، افزود شرکت زمانی می‌تواند حقوق کارکنان و کارگران را به آنها پرداخت کند که به تولید بپردازد. این در شرایطی است که به گزارش خبرگزاری ایلنا، احمد شجیراتی، معاون روابط کار مدیر کل تعاون کار و رفاه اجتماعی استان خوزستان روز شنبه گفت، انتظار کارگران از کارفرما برای پرداخت مطالباتشان به حق است و آنها به دلیل تأمین نشدن منابع مالی و مواد اولیه تولید کاری برای انجام دادن ندارند. 4000 کارگر گروه ملی صنعتی فولاد ایران در حال حاضر خواستار دریافت دستمزد ماه‌های دی و بهمن و روشن شدن چگونگی پرداخت دستمزد اسفند و نیز عیدی و پاداش آخر سال خود هستند. به نوشته ی ایسنا، رئیس کل دادگستری استان خوزستان، همچنین با اعلام اینکه صبر ما اندازه ای دارد و اجازه نمی دهیم که مسائل اجتماعی و کارگری کشور به گفته ی او بهانه برای شبکه های معاند خارجی باشد، گفت تا به حال ملاحظه معترضین را کردیم تا برخورد خاصی با تجمع کنندگان صورت نگیرد. اما اگر این تجمعات قرار باشد که ادامه پیدا کند، ناچاریم تا با سایر افراد نیز برخورد کنیم. پایان نقل قول. عبدالکریم لاهیجی، رئیس افتخاری فدراسیون بین‌المللی جامعه‌های دفاع از حقوق بشر ساکن پاریس، میگوید:
من فکر می‌کنم رئیس دادگستری لابد تحصیلات حقوقی داره و میدونه که صرف نظر از مقررات و اصول حقوق بشری که آزادی گردهمایی، آزادی تظاهرات، حتی آزادی تحصن جزو آزادی‌های اساسی بشری است، هم در اعلامیه جهانی حقوق بشر پیش بینی شده، هم در میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی که از 1154 در مجلس ایران تصویب شده و به حکم ماده 9 قانون مدنی قانونه، یعنی قانون لازم اجرا. بنابراین یک کسی که در مسند ریاست دادگستری یک استان نشسته باید بفهمه که مطابق قانون حق اساسی مردمه، حالا هم از این که علت سیاسی داشته باشه، علت اقتصادی داشته باشه، علت اجتماعی داشته باشه.
سخنان رئیس کل دادگستری استان خوزستان چند روز پس از انتشار سخنان آیت الله علی خامنه‌ای ابراز شده است. رهبر جمهوری اسلامی در یک سخنرانی در روز 16 بهمن که از سوی وبسایت او در روز 7 اسفند ماه منتشر شد، بدون اشاره به مشکلات و مطالبات صنفی کارگران، دشمنان را به تحریک کارگران متهم کرده بود.
یکی از کارهای اساسی دشمنان ما اینه که شاید بتوانند در کارخانه‌های ما، در مجموعه های کارگری ما به خصوص مجموعه های بزرگ، یک رکودی لنگی به وجود بیارن از سوی کارگران.
بهروز فرهانی، عضو گروه همبستگی سوسیالیستی با کارگران ایران ساکن پاریس:
این صحبت ها و این تهدیداتی که رئیس دادستان کل استان خوزستان کرده و حمله شبانه به خونه فعالین معترض کارگاه فولاد، اینها همه در ادامه صحبت های آقای خامنه ای هست و این اعلان جنگ جمهوری اسلامی هست به جنبش اعتراضی کارگران ایران. این شدت عمل و این بالا بردن سطح برخورد رو ما الان توی خوزستان برای اولین بار داریم، یعنی به عنوان نمونه داریم میبینیم، ولی به نظر من به هیچ وجه به اینجا ختم نخواهد شد. رژیم جمهوری اسلامی به طرز بسیار جدی هراسش گرفته از جنبش کارگری و الان در واقع اون کابوسی که داره اینها رو تهدید میکنه، ارتباط و اتصال جنبش مطالباتی و اعتراضی کارگران است که هر روز در ایران کشور اعتصابات اعتراضات کارگری در جریان هست و جنبش های سیاسی نوع 10 روزی که در واقع ایران رو تکون داد در دیماه با اون شعارهای بسیار تند ضد رژیمی و ضد خود رهبری و ولایت فقیه.
در این میان و به رغم تهدید رئیس کل دادگستری استان خوزستان، اتحادیه آزاد کارگران ایران خبر داد که کارگران گروه ملی صنعتی فولاد ایران روز یکشنبه و در 12 روز اعتراض‌های خود در مقابل استانداری خوزستان تجمع کردند. در این تجمع خانواده‌های کارگران بازداشتی نیز حضور داشتند. به گفته این تشکل صنفی، تجمع کنندگان خواستار آزادی همکاران خود و رسیدگی به خواسته‌های صنفی‌شان شدند. بر اساس گزارش‌ها 9 تن از کارگران گروه ملی صنعتی فولاد ایران در اهواز پنجشنبه شب 10 اسفند از سوی نیروی انتظامی و با حکم دادستانی اهواز بازداشت شدند. در همین حال علی حسین حسینزاده، معاون سیاسی اجتماعی استاندار خوزستان، روز شنبه به ایسنا گفت شورای تامین و استانداری خوزستان مصوبه‌ای برای بحث دستگیری نداشتند. از سوی دیگر محمد علی جداری فروغی، وکیل مدافع که برای پیگیری پرونده کارگران بازداشتی به اهواز رفته است، روز یکشنبه به خبرگزاری ایلنا گفت که این کارگران اعتراض صنفی داشتند و بازداشت آنها وجهه قانونی ندارد. او افزود ظاهراً یکی از بازداشت شدگان روز شنبه آزاد شده، اما 8 تن دیگر همچنان در بازداشت هستند.
بهروز کارونی از رادیو فردا گزارش میداد ادامه اعتراضات کارگران ایران. صدای ما را از مجله نیمه شب، از مجله شامگاهی رادیو فردا میشنوید. در اینجا میپردازیم به گزارش های در عرصه بین المللی. مسکو و تهران این روزها برنامه فشرده ای را گزارش می شود که پیگیری می کنند هیئت ارشد تجاری اقتصادی برای جلسه کمیسیون بین دولتی میهمان مسکو است. آنا رایسکایا.
کمیسیون میان دولتی اقتصادی روسیه و ایران دوشنبه در مسکو 14 نشست خود را آغاز خواهد کرد. مسعود کرباسیان، وزیر اقتصاد و دارایی ایران، ریاست هیئت متشکل از بیش از 90 مسئول و نماینده محافل تجاری اقتصادی ایران را بر عهده دارد. الکساندر نووک، وزیر انرژی روسیه و رئیس روسیه این کمیسیون، با تأکید بر انتظارهای فراوان نمایندگان شرکت‌های روسی از نشست پیشرو، ابراز امیدواری کرد که با امضای تفاهم‌نامه‌های مختلف، بستر اجرای طرح‌های جاری و آتی اقتصادی تجاری و سرمایه‌گذاری در انرژی، حمل و نقل، کشاورزی، بهداشتی و همچنین همکاری‌های بانکی و گمرکی فراهم شود. شنبه مهدی سنایی سفیر ایران در روسیه طی مصاحبه مفصل به خبرگزاری روسی تاس گفت که 14 نشست کمیسیون میان دولتی اقتصادی روسیه و ایران بر بررسی سرمایه گذاری در طرح‌های بزرگ مشترک و همچنین تسهیل روند افزایش مبادلات تجاری دو جانبه متمرکز خواهد بود. مسئولین روس و ایرانی بارها نسبت به افزایش مبادلات تجاری دو کشور ابراز امیدواری کردند و اوایل سال گذشته میلادی با اشاره به رشد 70% حجم این مبادلات نسبت به سال قبل از پیشرفت چشمگیر خبر داده بودند. اما این سیر سعودی پس از 3 متوقف شد و تا پایان سال گذشته میلادی با کاهش چشمگیر به سطحی رسید که بر پایه برخی گزارش ها حتی نسبت به سالهای تحریم های بین المللی علیه ایران کمتر است. در این حال مقامات دو کشور میگویند که مصممند شرایط گسترش همکاری های اقتصادی دو جانبه را فراهم آورند. همزمان با برگزاری نشست میان دولتی اقتصادی دو کشور در مسکو در شهر ساراتوف، همایش سالانه اقتصادی با محوریت توسعه مناسبات بین مناطق کشورهای همسایه برگزار خواهد شد و انتظار می رود. علایالدین بروجردی، رئیس کمیسیون سیاست خارجی و امنیت ملی مجلس شورای اسلامی، در رأس هیئتی از نمایندگان مجلس، دولت و همچنین دوستاندار ایرانی در این همایش شرکت کند. الکسی گالوین، کارشناس مسائل اقتصادی، میگوید مناسبات تجاری مسکو و تهران با چالش های متعدد روبروست.
از دید من خوشبینی ها نسبت به بهبود روابط روسیه و ایران عجیب است، زیرا روسیه نه فناوری و نه قدرت سرمایه گذاری دارد که هر دو مورد نیاز ایران است. بی‌اعتمادی تاریخی بین کشورهایمان برقرار است که حتی همجبهه شدن در سوریه نتوانست آن را از میان ببرد. همه توافق‌ها در سطح دولتی است و محافل بازرگانی عملاً ارتباطی با یکدیگر ندارند. ساختار اقتصادی دو کشور بسیار به هم شبیه است و جایی که دولت حضور ندارد، تجار نمی‌توانند بر رقبای خود غالب شوند. روابط مسکو و تهران همواره پرفراز و نشیب بوده، اما حتی در بهترین دوران مناسبات اقتصادی وضعیتی اسفبار داشته و باور ندارم اکنون به رغم نزدیکی بی سابقه سیاسی چالش‌های اقتصادی رفع شود.
همزمان با سفر مسئولین پارلمانی و اقتصادی ایران به روسیه، خبرگزاری ایرنا از سفر هیئت نظامی به مسکو خبر داد. شنبه ایرنا به نقل از حسین شکوهی، رئیس اداره آموزش ستاد کل نیروهای مسلح ایران، که به دعوت وزیر دفاع روسیه در رأس هیئت عالی نظامی به مسکو سفر کرده بود، نوشت ایران 2 در مسابقات بین المللی ارتشها به میزبانی روسیه شرکت کرده و در نظر دارد امسال نیز در این مسابقات که گفته می شود با مهمات جنگی و در محیط واقعی برگزار می شود شرکت کند. بر پایه این گزارش، طی دیدار مقامات نظامی ایران از روسیه، همکاری‌های نظامی بین دو کشور نیز مورد بررسی قرار گرفت. شنبه سفیر ایران در روسیه نیز به خبرگزاری تاس گفت همسویی روسیه و ایران در سوریه زمینه مطلوب برای توسعه همکاری‌های دو جانبه در عرصه فنی نظامی را ایجاد کرده. آنا رایسکه، رادیو فردا.
گزارش ها حکایت از پیشروی ارتش سوریه در منطقه غوطه شرقی دمشق و فرار بسیاری از مردم از اون منطقه دارد. ایلیا جزائری، گزارشگر رادیو فردا در منطقه همراه ماست. آقای جزائری، وضعیت اکنون چگونه است اونجا؟ آقای جزایری؟ خب شوربختانه انگار ارتباط ما برقرار نیستش. میپردازیم به گزارش بعدی مجله شامکایی. در حالی که بسیاری از مردم ایتالیا نسبت به بروز هر گونه تغییری در اون کشور با بروی کار آمدن دولت جدید ناامیدند، انتخابات پارلمانی با بیش از 45 میلیون واجد شرایط امروز در حال برگزاری است. نوشین سید حسینی.
ایتالیایی ها امروز یک شنبه برای شرکت در انتخابات پارلمانی به پای صندوق های رای می روند. بیش از 46 میلیون ایتالیایی واجد شرایط رای دادن هستند، از جمله ایتالیایی های ساکن خارج از کشور. رای گیری امروز از صبح ساعت 7 صبح به وقت محلی آغاز و تا 11 شب ادامه دارد و پیش بینی می شود که نتایج فردا روز دوشنبه اعلام شود. چه احزاب عمده‌ای در این انتخابات با هم رقابت می‌کنند و کدام یک شانس بیشتری برای جلب آرای مردم را دارد؟ ماسیمو لئونه، استاد دپارتمان فلسفه دانشگاه تورین در ایتالیا، پاسخ این پرسش را اینطور داده.
دو حزب سیاسی عمده سنتی در این انتخابات با یکدیگر رقابت می‌کنند. از یک طرف حزب راست میانه و از طرف دیگر هم حزب چپ میانه. حزب چپ میانه را ماتئو رنزی رهبری می‌کند و حزب راست میانه را هم سیلویو برلوسکونی. در کنار این دو حزب، جنبشی اعتراضی وجود دارد که در قالب حزبی سیاسی به نام حزب پنج ستاره رقابت می کند. حدس می زنم که این حزب، یعنی حزب پنج ستاره، آرای زیادی را جلب کند. البته از آنجا که نمی تواند آرای کافی را برای تشکیل دولت کسب کند و اکثریت پارلمان را از آن خود کند، در نتیجه نیازمند ائتلاف خواهد بود و همین جاست که مشکل شروع می شود. برای این که مشخص نیست این ائتلاف در پارلمان تحت چه شرایطی شکل خواهد گرفت.
برای تشکیل دولت هر یک از احزاب باید بتوانند دست کم 40% آرا را کسب کنند. لویجی دیمایو، رهبر جنبش پنج ستاره، اخیراً نسبت به ائتلاف با احزاب متحد احتمالی ابراز آمادگی کرده است. از طرفی حزب راست میانه هم در صورت پیروزی وعده اخراج مهاجران را داده است. سیلویو برلوسکونی 81 ساله که 3 دوره نخست وزیر ایتالیا بوده و فعلاً به دلیل کلاهبرداری مالیاتی اجازه شرکت در این رقابت سیاسی را ندارد، در گرماگرم رقابت‌های انتخاباتی وعده داده که در صورت پیروزی حزب راست میانه اش 600 هزار نفر از مهاجران را به کشورهایشان بازگرداند. در حالی که به گزارش آسوشیتد پرس، ایتالیا به عنوان سومین اقتصاد بزرگ اتحادیه اروپا دارای نرخ تقریبی 11% بیکاری است، بسیاری از مردم این کشور نسبت به بروز هر گونه تغییری با روی کار آمدن دولت جدید ناامید هستند. نظرسنجی ها بیشتر نشان می داد که 1/3 از واجدین شرایط رای دادن در آستانه انتخابات روز یک شنبه هنوز کاندیدای مورد نظرشان را یا انتخاب نکردند و یا نسبت به شرکت در این رای گیری تردید دارند. اگر هیچ یک از احزاب نتوانند به حد نصاب برای تشکیل دولت دست یابند و قادر نشوند ائتلافی با احزاب و گروه های دیگر تشکیل دهند، رئیس جمهوری ایتالیا می تواند دستور تشکیل یک دولت موقت و برگزاری دوباره انتخابات را صادر کند.
انتخابات پارلمانی ایتالیا، نوشین سید حسینی از رادیو فردا گزارش میداد. و اما وضعیت در سوریه در غوطه شرقی، بنابر گزارش ها حاکی از پیشروی ارتش سوریه و فرار بسیاری از منطقه غوطه شرقی دمشق است. ایلیا جزایری، گزارشگر رادیو فردا در منطقه خاورمیانه، روی خط است. آقای جزایری، وضعیت غوطه اکنون چگونه است؟
آقای خمسکر، ساعتی پیش دیدبان حقوق بشر سوریه گزارش داد که نیروهای دولتی سوریه حدود 1/4 منطقه غوطه را به کنترل خودشون در آوردن. یه حملاتی که در روزهای گذشته داشتن به این منطقه. رامی عبدالرحمن، مدیر دیدبان حقوق بشر سوریه، به خبرگزاری رویترز گفته که اکثر مناطقی که به کنترل نیروهای دولتی در آمد مزارع و بعضی از شهرک‌ها هستند. همینطور که شما اشاره کردید به فرار بسیاری از ساکنان این منطقه، آقای خمسه‌پور، حملات نیروهای دولتی همراه با بمباران مناطق همچنان ادامه داره. امروز حملات منطقه مصرابا را هدف قرار داد، البته شهرک مصرابا را به تعبیر درست‌تر. نیروهای دولتی دارن سعی میکنن منطقه غوطه رو به دو بخش تقسیم کنن، غوطه شرقی رو برای که بتونن کنترلش رو راحت تر به دست بیارن. این حمله و این پیشروی باعث شده تا الان حدود 300 تا 400 خانواده از شهرها، شهرک‌ها و روستاهای خودشون فرار کنند و به سمت مرکز غوطه برن.
خب در این گیرودار آقای جزائری گفته میشه که روسیه، یعنی مخالفان حکومت روسیه رو سوریه رو به ایجاد وضعیت من رفت آمد توی منطقه غوطه شرقی متهم میکنه، این چگونه میتونه باشه؟
اینطور که ارتش روسیه میگه، چون ارتش روسیه گفته میخواد یک کوریدور امنی ایجاد کرده برای خروج غیر نظامیان از غوطه شرقی در ساعتهای آتش‌بس، دیگه که گفته آتش‌بس 5 ساعته برقرار میشه، متهم میکنه روسیه مخالفان حکومت سوریه رو به ایجاد منطقه اعمال قانون منع آماده شد برای که مانع از خروج غیر نظامیان از منطقه بشد تا از اونها به عنوان سپر انسانی استفاده کنند. البته این اخبار و گزارش‌ها و اعلام‌ها رو مخالفان رد می‌کنند.
خب سازمان ملل هم از ناممکن بودن رساندن کمک‌های انسان دوستانه به منطقه گفته. تکلیف از چیه اگه نمیشه این کمک‌ها رسونده بشه؟
وضعیت انسانی داره بدتر و بدتر میشه در منطقه غوطه شرقی. قرار بوده امروز 40 کامیون حامل مواد غذایی و بهداشتی وارد شهرک دوما در غوطه شرقی بشن، اما نبود ساعت‌های کافی آتش‌بس، ادامه خشونت‌ها و نبود مجوزهای لازم باعث شده این کمک‌ها وارد نشه. سازمان ملل متهم کرده دولت سوریه رو به مجازات دست جمعی مردم غوطه. به هر حال این کمک‌ها هنوز وارد نشده، اگرچه سازمان ملل متحد گفته فوراً و به محض ایجاد زمینه و امکان نیروهاش حاضر هستند و کمک‌ها رو وارد خواهند کرد به منطقه غوطه شرقی.
سپاسگزاریم. ایریا جزایری بود، گزارشگر رادیو فردا در خاورمیانه.
مجله شامگاهی را از رادیو فردا می شنوید.
در دنیای هنر هفتم، 92 مراسم اهدای جوایز اسکار قرار است تا ساعتی دیگر برگزار بشه. بابک غفوری آذر که تحولات سینمایی رو همواره پیگیری میکنه اینجا در استودیوست. چگونه از این 92 خودش یه جوری این مراسم رو انگار حساستر میکنه؟
همیشه اعداد روند بکتاش خب نگاه ها متوجه شد، به خصوص تو این گونه مراسم و حالا اسکاری هم که اتفاقات سیاسی اجتماعی به ویژه امسال برش خیلی سایه افکنده، باعث شده که توجه بهش خیلی جلب بشه و برخلاف این که شاید از نظر حضور ستارگان سینمایی و نامها تا حدودی افراد چهرهای جدیدتر در میان نامزدها به چشم بخورن و مثلا اونجور رقابتی بین ستارهایی خیلی شاخص به ویژه در رشته هایی که خیلی نگاه ها متوجهش هست نباشه، اما مسئله شاید خارج از سینما باعث شده که این اسکار خیلی به نوعی پرحاشیه تر باشه شاید نسبت به دورهای گذشته.
خب حالا با توجه به اینکه این 92 اسکار هم هستش، چه پیشبینی هایی وجود داره؟ آیا امکان میره که جوایز یه جوری، یعنی اون نامزدها عیارشون چگونه است؟ آیا جوایز بینشون تقسیم خواهد شد یا اینکه دانه درشت هایی هستن که میخوان همه رو درو کنن؟
این خیلی نکته قابل توجهیه. امسال تو مراسم مثلا فیلم شکل آب ما داریم از گیرمو دل تورو که با نامزد شدن در 13 رشته به نوعی صدرنشین نامزد هاست، اما هرچه داریم به مراسم نزدیک میشیم از شانس فتح کامل امسال اسکار توسط این فیلم داره کاسته میشه. یعنی برخلاف اینکه به نوعی انتظار میره که این فیلم با توجه به تعداد نامزدیش هم بیشترین تعداد جوایز کسب کنه، اما یک سری فیلم های دیگه و نام های دیگه داره مطرح میشه. هر چقدر هم که داریم نزدیک میشه به مراسم بیشتر میشه و شاید این مراسم امسال طوری بشه که فیلمی که نامزدی خیلی زیادی داره مثل این فیلم که البته با تحسین منتقدان هم روبرو شده، اونقدی به اندازه تعداد جوایزی که نامزد شده نتونه نهایتاً اسکار به خانه ببره. این اتفاق برای فیلم دانکرک هم ممکنه بیفته، فیلم بعدی که از نظر تعداد نامزدی مطرح هستش در 8 رشته نامزد هست. گفته میشه که احتمال، یعنی در این پیشبینی هایی که در این ساعات اخیر و روزهای اخیر داره مطرح میشه، کمتر گفت نام این فیلم ها مطرح میشه به عنوان اینکه احتمالاً بتونن نام برنده بشن، و همینطور به تدریج داره نام های دیگری جلو میاد که از نظر نامزدی کمتر هستند. فیلم هایی مثل لیدی برد که توسط گریتا گرویگ، نام یک خانم فیلمساز، ساخته شده و نامش هم به عنوان نامزد بهترین کارگردانی هم به چشم میخوره، مثلا داره خیلی نامش بیشتر مطرح میشه. از ابتدا هم که فیلم سه بیلبورد بیرون ایبینگ میزوری ساخته مارتین مکدانا فیلمساز بریتانیایی این مطرح بود، اما اتفاقی که افتاد برای این فیلم اینه که خود سازنده این فیلم نامزد دریافت اسکار بهترین کارگردانی نیست. البته فیلم در رشته بهترین فیلم نامزد شده. از این نظرها یه مقدار داره اسکار ویژه‌ای میشه، به ویژه این که مراسم جوایز اسپریت که شب گذشته برگزار شد، جوایز فیلم مستقل هستش و یکی از جوایز مهمی است که در سالهای اخیر هم اهمیتش داره خیلی بیشتر میشه، دیشب بخش عمده جوایزش رو به یک فیلم میداد که کمتر پیش بینی میشد، فیلم برو بیرون، که در واقع به نوعی مسائل رنگین پوستا و جوایز اقلیت رو مطرح میکنه. با دادن اون جوایز به این فیلم، حالا خود این فیلم برو بیرون الان داره نامش بیشتر مطرح میشه در ساعات اخیر، که احتمالاً بتونه همه این رقیب‌های خیلی قدرتمند رو شکست بده و بتونه اسکار بگیره.
و این همه با توجه به این بحث تبعیض‌هایی بوده که در عرصه‌های مختلف، چه جنسیتی چه نژادی، که نسبتاً وسیع بوده طی هفته‌های گذشته، به خصوص بعد از اون گزارش‌هایی که در مورد اون تهیه کننده نسبتاً صاحب نام و تخلفاتی که گفته میشد مرتکب شده، آیا تأثیری میتونه داشته باشه روی رأی داوران آکادمی؟
به شدت. هاروی واینستین که اشاره کردی، در واقع الان در روزهای اخیر یک بحثی مطرح هستش که تأثیر واینستین رو احتمالاً بر رأی های اعضای آکادمی اسکار خواهیم دید، و همینطور جایزه‌ای هم که اشاره کردم، جایزه اسپریت که دیشب اهدا شدش، خودش به نوعی تایید کننده این موضوع بود که در واقع تأثیر و پیامد اون اتفاق ممکنه خیلی فراتر باشه و جایزه اسکار هم تحت تأثیر قرار بده. و بر این مبنا مثلا رقابت توی رشته‌های مثل بازیگری زن خیلی داره الان داغ میشه، که نهایتا بین چهرهایی مثل سالی هاوکینز یا فرانسیس مکدورمند که برای همین فیلم سه بیلبورد بیرون ایبینگ میزوری نامزد شده، به نوعی کاراکترها و شخصیتهایی که ایفا میکنند احتمالاً تأثیر بذاره بر رأی اعضای آکادمی فراتر از قدرت بازیگریشون، یعنی به نوعی اونها رو مجاب کنه به خاطر اون شخصیتی که اون بازیگران دارن ایفا میکنند جایزه بدن و انتخاب بکنن، تا اینکه قدرت بازیگریشون باشه. یک آزمونی مراسم امشب که دیده بشه که چه مقدار تحولات سیاسی اجتماعی خارج از دنیای سینما میتونه در واقع در مراسمی که به نوعی برای بهترین های دنیای سینما و هنر سینما هست تأثیر بذاره.
سپاسگزاریم. بابک غفوری آذر بود از رادیو فردا و مراسم اهدای جوایز اسکار که قرار است تا ساعاتی دیگر برگزار گردد.
خب خبرهای سیاسی رو میتونی راحت، یعنی خب میتونی دنبال کنی، نیست که وسطش بشکنده،
میتونه بره بعد یه جایی که میخواد پیدا کنه.
مسائل خیلی زیاده،
تقریبا همه جور خبری میشه پیدا کرد.
به نظر من که دونستن حق هم هست، یعنی همه حق دارن که بدونن.
برای دانستن همیشه راهی هست. radiofarda.com
همراه شماییم با مجله شامگاهی رادیو فردا. ساعت 19:57 دقیقه ایران هست. شما می توانید دیدگاهیتون را به وسیله شماره پیامگیر رادیو فردا 20420221122112 بازگو کنید. همچنین می توانید به توسط کانال تلگرام رادیو فردا، telegram.me/ رادیو فردا، پیام هاتون و نقطه نظراتتون، پیشنهاداتون رو در میان بگذارید با رادیو فردا، و به وسیله تلگرام هم همطور که در آگهی های رادیو فردا شنیدید، اون هزینه تلفن را هم نخواهید داشت، ولی در فرصت باقی مانده نگاهی خواهیم داشت به فشرده اخبار. تهران بیانیه بحرین در مورد تشکیل یک گروه تروریستی را فراافکنی و تکرار ادعاهای واهی خواند. عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور در جلسه شورای اجتماعی گفت که نگاه دولت به حجاب مجرمانه نیست. فرماندار تهران میگوید تعیین مکانی ویژه برای اعتراض شهروندان از وظایف شورای تأمین است. یک نماینده مجلس شورای اسلامی میگوید در طول 7 سال حصر مهدی کروبی 14 ساعت با او گفتگو کرده است. وزیر آموزش و پرورش در ایران ضمن تکذیب معتاد بودن 3% از دانش آموزان گفت که کمتر از 0.1% از محصلین گرفتار مواد مخدرند. شورای شهر تهران امروز نرخ نهایی بلیت مترو را برای سال آتی از 800 به 1000 تومان افزایش داد. در واقع از 800 ریال به 1000 تومان افزایش داد. به گفته سخنگوی وزارت خارجه ایران ژان ایو لودریان، وزیر خارجه فرانسه، امشب و تا ساعتی دیگر قرار هست که وارد تهران شود. سازمان تامین اجتماعی میگوید ایدی بازنشستگان و مستمری بگیران سازمان از 15 تا 22 اسفند بر اساس حروف الفبا پرداخت می شود. مجله شامگاهی رادیو فردا را می شنیدید. تا لحظاتی دیگر بخش دیگر خبری رادیو فردا.